الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين مقدمه هفتم در تقسیم اصول عملیه هست. در کتاب های اصولی قبل از ورود به بحث میان طرح میکنن که اصول عملیه 4 تاست. برخی ها میفرمایند که ولعمده فیها 4 و بعد هم برخی استثناها رو بحث میکنند. بعد هم گاهی میگن که موارد و اصول به صورت حصر عقلی این 4 مورده که حالا بحث میشه. گاهی در وهله اولا یه تفاوتی بین این جور صحبت ها فهمیده میشه، این که ما بگیم ول عمده فیها 4. گاهی هم گفته میشه که بل استقرا 4 هستند، براءت و اشتغال و استصحاب و تخییر. بعد هم میفرمایند که مواردش حصر عقلیه. خب این در تأمل اینها 2 مطلب داره میگن. حالا گرچه در تنقیح مجاریش حالا عرض میکنیم یک اشکالاتی وجود داره، ولی مقصود این مشکل مشکلی نیست. فرق است بین حصر عقلی که در مورد ادعا میکنن و بین تعداد اصول که میگن ولا عمده فیها 4، یا میفرمایند که بل استقرا 4 هستند. یکی ناظر به موارد، یعنی مورد اجرای حکم، یکی ناظر به محمول و خود اصله. حالا توضیح این است که ما وقتی میگیم که اصول 4 عمدش 4 یا اصلا میگیم خارجن 4 بل استقرا، یعنی اینایی که واقع شده بعد الفحص در ادله همین 4، اونایی که ادعا میکنن بل استقرا 4، مثل براءت و اشتغال و تخییر و استصحاب. و اگر گفتیم خارجن بیشتره که خوب روشنه. مثلا اگر گفتیم که طهارتم از اصول اصالت و طهارم از اصول عملیه است که در اصول بحث میشه، یا فرض بفرمایید بعضی از مواردی که استصحاب جاری نیست ولی یه اصل دیگه جاریه، اینا رو اگر گفتیم قاعده تجاوز و فراق اصلند، اصل عملی هند، و در این حال که در موضوعش استصحاب جا داشت جاری بشه ولی مقدمن، اون وقت میشه تعداد اصول خارجن بیشتر از 4 اصول عملیه. خب حالا چه خارجن 4 باشن چه بیشتر از 4، مقصود از این که بل استقرا 4 هستن یعنی میشد بیش از اینها باشه. مرحوم آقای خویی مثال میزنن به این که اگر به ما میگفتن که اگر شک کردید بین اباحه و وجوب فبن علی الاستحباب، خب یه اصلی غیر از اینی که الان داریم، این که الان داریم براءته، اگر ما شک کنیم بین وجوب و اباحه براءته. اما اگر ما میگفتن که فبن علی الاستحباب، خب میشه یه اصل دیگری. پس این که اصول 4 هستند یا بگیم بیشتر هستند، اینا یه امر واقعی استقرائیه و لذا بحث حصر عقلی درش مطرح نیست. اما راجع به مورد میگن خب ما شک را میتونیم بحث کنیم به نحوه تحلیل عقلی که از این 4 که میگیم بیرون نیست. مورد اجراش با اون چیه؟ میگن ما وقتی که شک میکنیم در حکم کلی شرعی، حالا من بیانهای مختلف وجوده، بیان آقای ناینی رو فرض کنید میگم، چون بعد اختلافی از عرض میکنم. میفرمان وقتی ما شک میکنیم اما ان یلاح از حالت سابقه اولا یلاح هست، اگر حالت سابقه ملاحظه بشه خوبی مورد استصحابه، اگر حالت سابقه ملاحظه نشه و مورد شک در مکلف و به باشه با علم به اصل تکلیف، یعنی علم داشته باشیم به نوع تکلیف و یا جنس تکلیف ولی شک داریم در مکلف و به، خب اینجا یه وقت دیگه هم این است که شک در اصل تکلیف داریم، اگر شک در اصل تکلیف داریم میشه براءت، اگر شک اما اگر علم به اصل تکلیف داریم و شک در مکلف و به داریم دو جوره، تارتن احتیاط درش ممکن نیست میشه تأخیر، اخرى ممکن هست میشه اصالت الاشتغال. پس موردها که به حسب صبر و تقسیم عقلی همین چهارتا هست، مورد غیر از این نیست که اما ان یلاحظ فی حالت سابقه اما لا یلاحظ، اونجایی که ملحوظ نیست اما هو شک و شک در اصل تکلیف او شک در مکلف و به بعد العلم به اصل تکلیف، اونجا که شک هست در مکلف و به اما یمکن الاحتیاد اما لا یمکن، همه اینا این هست، این تقسیم عقلیه. پس موردها به لحاظ صبر و تقسیم عقلی همین چهارتاست، منتها حکمی که ثابت میشه برای اینا، این حکم البته ضرورت نداشت، یعنی میشد شاره چیز دیگه ای جعل کنه. پس به لحاظ مورد صبر و تقسیم عقلی چهار تا مورد بیشتر ما نشون نمیده، اما در محمولاتش میشد یا در همین ها شما ممکن مورد رو دو قسم کنید، گاهی اینطور ممکنه به حسب اثبات، اگر میگفتن که در شک، همینطور آقای خویی فرمودن که شک در تکلیف باز دو جوره، شک در تکلیفی که دائر باشه بین وجوب اباحه فبن علی استحباب، اگر نه براءت، خب میشد، اما حالا خارجا اینطور نیست به لحاظ محمولش، اما مورد همین چهار تاست که شمرده شده، این فرمایش ایشان. حالا ببینیم اول راستی ها چی میگن بعد شفی ها بفرمایید. انواع تقسیم بندی یعنی چی؟ که نه سه تا نظر شیخ که المکلف اما قاطع، نه این تقسیم یه بحث دیگه ایه که اما قاطع باشه یا شاک باشه، او داستان دیگه. خب حالا ما دو سه تاشو بحث میکنیم، دو سه تا بحث آخرش هم میگیم این بحثا فایده ای نداره، حالا دو سه تاشو بحث میکنیم فایده ای نداره این بحثا. خب خب بله دیگه، تقسیم ها دارم، اولا شبه موضوع کلن خارجه، چون بحث از شبه حکمی است، شبه موضوع از بحث اصولی خارجه. خیلی خب، حالا بحث در شبه حکمی است، چون شبه موضوعش اصلا بحث فقهی اصولی نیست، حالا اشاره میکنیم بعدم بشه. نه در استصحاب که دیگه مقدم بیان میگیم اینا رو دیگه، الان میاد در فرمایش آقای خویی میاد اونجا توضیح میدیم، چون وقتی مورد استصحاب شد که توجهمون نمی کنیم، میخواد مکلف. خب بله دیگه، خب ولی نیست آخه، وقتی محمولش یکیه چه چه تقسیم کنیم آخر؟ بازم تقسیم کنید عقلیه، فرق نمی کنه، شما اگه موضوع رو 10 بار هم تقسیم کنید مورد عقلیه تقسیمش، محمولش استقرایی و خارجیه، این که خارجن آیا تقسیم شده نشده بحث دیگری است دیگه، ممکن مثال خدای خویی هم همینه دیگه، که میشه چیز دیگری باشه، حالا عنایت بکنید. این فرمایشی که مرحوم نائینی کردن. منتها در خود فرمایش آقای نائینی، آقای آغازی هم همینطور تقریبا داره با یه اختلافی که عرض میکنم. مرحوم نائینی این فرمایشی کردن یه اشکالی به نظر میاد. اما ان یلاحظ یعنی چی؟ اما اول میگن که اما ان یلاحظ فیه الحالت و سابقه اولا، بعد اونجا که ملاحظه نمیشه خوش اقسام میشه. اما ان یلاحظ یعنی چی؟ یعنی ما یقین داریم. مقصود ملاحظه مکلفه یا مقصود ملاحظه شارعه؟ شارع در جعلش ملاحظه کرده یا مقصود مکلف ملاحظه میکنه؟ این روشن نیست در عبارت ایشون. اما ان یلاحظ، بعد هم مقصود این است که از ملاحظه یعنی یقین داره مکلف یه چیز دیگریه. چون مرحوم آقای خویی برگردونده این شیوه را، میفرماید که اما مورد مکلف یقین داره، خوب دقت کنید، یقین داره به حالت سابقه، نمیگه لهو الحالت السابقه، چون وجود حالت سابقه در موارد استصحاب وجود حالت سابقه موضوع نیست. علم ما، یقین ما موضوعه. چون در براءت هم که ما میگیم خیلی وقتا ممکنه خب شیخ حالت سابقه داشته باشه، مقصود اینه که ما یقین داریم به حالت سابقه. لذا آقای خویی میفرماید که اما ان تعلم به حالت سابقه، منتها صرف علم فایده نداره، و اعتبر هشاره اما ان تعلم به حالت سابقه و اعتبر هشار اولا. این برای که میخواد سر به تقسیم عقلی در مورد باشه. اولا لاش میشه چی؟ یعنی یا اینکه تو علم به حالت سابقه نداری، یا علم داری و شارع اون علم رو ملحوظ نکرده، قبول نداره، اعتبار نکرده. ایشون اینطوری تقسیم کرده. حالا به این تقسیم هم میرسیم. پس تقسیم مرحوم نائینی که میفرماد اما ان یلاحظ، معلوم نیست دقیقا لحاظ کی رو میفرماد. اگر مقصود لحاظ مولاست، خب یقین عبد چی شد؟ مولا حالت سابقه رو ملاحظه میکنه. خب یعنی چی مولا حالت سابقه رو ملاحظه میکنه؟ ما بحثمون اینه که مکلف یقین داره یا یقین نداره به حالت سابقه. بله، خود مکلف چی؟ نه اون که معلومه. الان مکلف یقین داشته باشه به حالت سابقه نداشته باشه. اگر اینه، پس اینو باید بیارید که بگیم المکلف اما لهو الیقین به حالت سابقه و لاحظها المولا. اینطور بگیم. ما نمیتونیم لحاظ مولا را مستکفی بدونیم از اینکه لحاظ و یقین عبد باشه. بعدم لحاظ غیر از یقینه. به این نکته میخوام اشاره کنم که ملحوظه یعنی معتبره. آخر آقای خویی میفرماد و اعتبره الشاره. یه گیری داره که بعدا عرض میکنم مقصود چیه. خلاصه ملحوظ فقط یا اعتبره الشاره. این که میگیم اما ان یلاحظ یعنی اما ان اعتبره الشارع اولا یعتبره الشارع، یا نه یه چیز دیگه. خلاصه عبارت اما ان یلاحظ به نظرم یه اجمال مهمی درش نهفته است که تا حلش نکنیم او سبب تقسیم روشن نمیشه. لحاظش چی باشه؟ لحاظ علم مکلفه. لحاظ متعلقش علم مکلفه. نه اما ان عبارت چی ملحوظه؟ چی ملحوظه؟ نگفت هم ملحوظ علم مکلف نیست. اما ان یلاحظ فیه الحالت السابقه تصریح میکنم. نه میدونم.
نه متعلق لحاظ را حالت سابقه گرفتن، نه علم مکلف به حالت سابقه. الان مرحوم آزیا این آنها عبارت ناینی هم همینطوره، می فرماین که بله حسرش میگه عقلیه، لأنه اما ان یلاحظ فیه الحالت السابقه، یلاحظ فیه الحاله، حالت سابقه ملحوظه. میدونم همین طوری اینجا می فرمایید یا یه فکری هم روش کردید؟ خب چرا؟ ما در لحاظ نمیتونیم بگیم که یا ملحوظه یا غیر ملحوظه. وجود عدم که عقلیه، چطور میفرمایید اگر لحاظ بیاد نیست؟ خب شک دیگه، شک اما ان یلاحظ فیه الحالت السابقه اما لا. فکرم اجنه بردن این نوشته، ما کپی گرفته بودیم. بله بله دیگه. نه برای کش مالا این که واضحه، میخوام این بگم اما یلاحظ فیه الحالت السابقه، یلاحظ حالت سابقه، یلاحظ حال. اگر مقصود شارعه، شارع در لا تنقض الیقین به شک لحاظ کرده چی را؟ لحاظ کرده یقین مکلف را، نه لحاظ کرده حالت سابقه را. نه خیلی اصلا غیر واضح نیست. لذا آقای خویی می فرماد که اما ان نه لفظی نیست، نه فرماد حالا قطعا نگیه نحوه. حالا می رسیم، حالا اقسام دیگه هم همین بساط توش، اونا هم بگید قطعا همینطور، حالا ببینیم اینطوری هست یا نه. این یکی. دوم، در کلام آقای مرحوم عراقی یه چرخشی در بیان قسم دوم بیان کردم. مرحوم آقای ناینی می فرماد اما ان یلاحظ هست فیه سابقه اما لا، در جایی که ملحوظ نیست حالت سابقه، تارتن علم به جامع داریم، اصل تکلیف داریم، نوع تکلیف داریم، یا هیچ علمی به اصل تکلیف نیست. اونجا که هیچ علم به اصل تکلیف نیست براعت، خب این همه مشترکن. اونجا که علم به اصل تکلیف هست دو جوره، تارتن قدرت داریم بر احتیاط، تارتن نداریم. اونجا که قدرت نداریم تأخیر، اونجا که قدرت داریم اشتغال. پس شروع از اینجا شروع کردن که ما در جایی که حالت سابق ملحوظ نیست تارتن علم داریم به اصل تکلیف یا علم نداریم. به جای این که بگن علم داریم به اصل تکلیف، آینه اینی فرموده، ایشون میگه که فاما ان لا یکون هناک حجت علی تکلیف المشکوک من علم اجمالی او غیره. وجود حجت بر تکلیف مشکوک را اعم از علم اجمالی و غیر علم اجمالی، این را موضوع قرار داده ایشون. میگه یا علم نداریم به همچین چیزی، به همچین، یعنی همچین حجتی وجود نداره، نمیگه علم، یا همچین حجتی بر تکلیف مشکوک وجود نداره که میشه براءت، یا همچین حجتی بر تکلیف مشکوک وجود داره. و اما ان یکون فی البین ذلک، یعنی حجت بر تکلیف مشکوک داریم. به جای علم آقای ناینیشو فرمود حجت من العلم الاجمالی و غیره. این و غیره آیا مقصودش اینه که امارات و اینهایی که حاکمان رو بگه، یا شبهه قبل الفحص رو بگه؟ چی مقصودش غیر از علم؟ ما یه علم داریم که حجته، یه ظنون معتبره داریم که اگه بخوایم مجرای اصل اینطور نباشه، یه شک قبل الفحص داریم که حجته، یعنی شک ابتدای حجته. این کدومشو میخواد بگه؟ اون وقت خیلی تداخل میشه. اگر مقصود این که اماراتو بگه، خب جای دیگه هم باید بگه. شما در وقتی که حالت سابقه دارید و ملحوظه و یقین دارید، اونجا اگه اماره بیاد حاکمه، پس اونجا باید تقیید کنید. یه نکته‌ای که اینجا وجود داره که اسم اماره رو نمیارند بنابر این که مفاد امارات رافع شک باشه روشنه که چرا نمیارن، چون اگر بیاد اون اماره حاکمه شک برداشته میشه. بحث در شک، یعنی اشاک حالتش یکی از این چهار قسمه، یا اینکه علم با حالت سابقه داره و موضوع استصحابه، یا علم نداره تا موضوع اصول دیگه باشه. اشاک اگر اماره بیاد که شک میپره. پس اینجا یه قدر بحث مبناییه. بنابراین که امارات درش تنزیل به منزله علم شده باشه، درش اعتبار احراز شده باشه، واضحه که چرا دیگه قید نمیارن که اماره نباشه. خود آقای آغازی هم همینطوره، ایشون هم در باب امارات قائل به تتمیم کشفه، میگه با شک نیست. این عبارتی میفرمان که اما ان لا یکون هناک حجتون علی تکلیف المشکوک من علم اجمالی او غیره. یعنی چه او غیرهش؟ چرا ایشون عوض کرده مسیر را؟ به جای که آقای نائینی سر راست گفته بود یا علم داری به اصل تکلیف و شک در مکلف و بهه، یا اینکه علم نداری. اینوشون عوض کرده به اینطوری که یا حجت نداری به جای علم، یا حجت نداری بر تکلیف مشکوک من علم اجمالی او غیره. این عوض کردن برای چی؟ اگر برای اماره باشه که میخواد علم اجمالی و امارات واضحه که نباید بحث رو اینجا بیاریم، بنابر این که شک و برداره. اگر اماره رافع شک نیست، خب در همه شما باید بگیرین حرف را. چرا فقط در این قسم گفت؟ در استصحابش هم همینطوره. این یه نکته. نکته دیگه بحث با مرحوم نائینیه. این دقت بکنید که اینا خورده ریزهاییست که باید در جا خودش بحث بشه. میخوام بگم این تقسیم ها اینطوری هم که گفتن عقلی نیست، صبرش چون سب تقسیمشون همپوشانی داره، اینطوری نمیشه حلش کرد نسبت به معمولش. آقای نائینی میفرماید که ما یا حالت سابقه ملحوظه که میشه استصحاب، یا ملحوظ نیست که تارتا علم اجمالی داریم اخرى نداریم. در جایی که ما علم اجمالی داریم، در جایی که علم اجمالی داریم، سوال این است که آیا استصحاب جاری میشه در اطراف؟ خوب دقت کنید، چون در وهله اول حتما به ذهن شما نیامده این مسئله. جاری میشه استصحاب؟ جاری نمیشه. اگر استصحاب جاری میشه و تعارض میکنن یه بحثه، اگر اصلا جاری نمیشه یه بحث دیگه است. خوب دقت کنید چرا این حرفو میزنیم. مرحوم آقای خویی که حالا میایم بازشون میخونیم، وقتی در استصحاب، حالا به هر کیفیت که بیان شد، یا بیان خودشون و بیان دیگری، میگن وقتی که میگیم که اما ان تعلم الحالت سابقه و اعتبره از شارک، ایشون میگه اولا، بعد میگه که مورد استصحاب که اولیه دیگه فرق نمیکنه که شما علم به مکلف، علم به اصل تکلیف داشته باشید یا نداشته باشید، علم به اصل تکلیف داشته باشید نداشته باشید، احتیاط ممکن باشه یا نباشه. خب دقت کنید، استصحاب که اول تقسیم ماست، موضوعش اینطوری گفتیم، اما ان یلاحظ فیه علی حالت السابقه، یا اما ان تعلم علی حالت السابقه، اولا اما ان تعلم و ملحوظ باشه، ملحوظ را شارع باشه یا اعتبار شارع، شما میگین مورد استصحابه. بعد دیگران دیگه این تعلیق رو نزدن. آقای خویی میگه بله این مورد استصحابه، دیگه فرق نمیکنه شما علم اجمالی داشته باشی یا نداشته باشی، فرق نمیکنه که احتیاط ممکن باشی یا نه، استصحاب موردش اینه. حالا فرق نمیکنه واقعا. اگر ما در اطراف علم اجمالی استصحاب جاری بدانیم، که مرحوم آقای خویی اینطوریه، چون ایشون اقتضایی در علم اجمالی که میاد بحثش، استصحاب جاری میدونه و معارض با طرف دیگه. اگر در دو طرف علم اجمالی، در دو طرف علم اجمالی استصحاب جاری شد، تعارض میکنن. و لذا آیه خویی از اونهای به اصطلاح اقتضایی هاییست که اقتضای علم اجمالی برای تنجیز که میگه علم اجمالی مانع از جریان اصول اسراف نیست. اگر یه اصل مثل استصحاب در یه طرف داشته باشیم طرف دیگه اصل نداشته باشیم استصحاب جاریه، طرف دیگه باید احتیاط کنیم. خب چنین شخصی این حرفو بزنه خوبه، میگه که اگر تو علم داری به حالت سابقه این مسبب به استصحاب، فرق نمی کنه تو علم اجمالی داشته باشی یا نداشته باشی، چون علم اجمالی داشته باشی جاریه، منتها با تعارض میکنه، تساقط میکنه، بحث دیگه، جاری هست تعارض میکنه. اما اگر کسی علت تامه‌ای شد مثل مرحوم آغازی های عراقی، مثل برخی از فرماشه خود آقای نایی، گرچه ایشون میگه ما اقتضایی هستیم ولی جو اقتضایی که لبن علت تامه‌ایه، بعضی عباراتشون همینطوره، یا بعض عبارات شیخ که علت تامه، یا مثل آخون که در بعضی از نظراتش علت تامه‌ایه. یعنی چی؟ یعنی اگر علم اجمالی حاصل شد علت تامه برای تنجیزه، اصلا نمیذاره اصل اطرافش جاری بشه ولو یکی باشه، نمیذاره اصل جاری بشه ولو یه دونه باشه. خب اگر اینطوره چطور شما میفرمایید که استصحاب، میفرمایید استصحاب جاری مذهب بشه، همین علم به حالت سابقه است، علم اجمالی داشته باشی یا نداشته باشی، قادر به احتیاط باشی یا نباشی؟ خب علم اجمالی اگر باشه که استصحاب جاری نیست دیگه، استصحاب جاری نیست. چی؟ حالا یکی یکی بگید چرا تخصصا خارجی؟ ما گره تقسیم عقلی میخواییم بکنیم، این الان موضوع استصحاب دیگه نیست اینجا، نمیتونه؟ مگه میشه علم من ملاحظه نکنه؟ نمیتونه ملاحظه نکنه؟ بابا من یقین دارم به تکلیف شما ملاحظه نکرده، میتونه لحاظ نکنه؟ یعنی وجود، یعنی چه؟ این دوست شما میگه نه با سرت قبول. بابا همه مثال زدن، نه یقین سا، یقین سا، علم اجمالی به تکلیف احوالای منه، میگن من عصبانی نمیشم ولی کم کم در عصبانی میشم. چه حرف میزنی؟ من استصحاب جاری نمیدونم، نتیجه چی میشه که من یقین دارم یقین من شیء و یقین فعلی به همین حال دارم، نه یقین سابق. یقین سابق موضوع استصحابه، گوش بکنید شک لاحق، اما کنار این شک علم اجمالی من همین حالا دارم به همین شیء، علم اجمالی دارم که یه طرفشه. خب بله علم چی میگید شما؟ یه کمی فکر کنید چی میگید. اگر علم اگر یه تفسیری داشته باشم میشه؟ بابا حالت گوش بکنید، حالت یقین به حالت سابقه با شک فعلی جمع میشه دیگه، استصحاب اینه، من یقین سابق دارم، یقین سابق من الان شده شک، نه شک ساری ها که اون آخه ما شک ساری داریم، شک آمل داریم، شک بابل داریم، همه جور داریم، شک ساری مقصودم نیست، یعنی شک سرایت نکرده متعلق یقین سابق، ما یقین سابق داریم و بعد الان من شک دارم در طهارت و نجاست. خوش کنید، اگر الان وقت میتونیم این مورد را جمع کنیم با علم تفصیلی به وجود نجاست، خب شک کجا میره؟ خیلی خب در چی؟ حالا شما یکیشو مثال بزنید، حالا تکثیر هم میدونم لحاظ نکنه که صبر تقسیم درست نمیشه اون وقت. شما میخواد
یعنی که یقین
میتونه معتبر نکنه؟
نه،
یعنی میتونه استصحاب میتونه موضوع استصحابش قرار بده؟ شک ندارم دیگه، اون وقت آقا دیگه شک ندارم که موضوع استصحاب باشه. اگر یقین آقا شک ندارم که موضوع استصحاب بشه. خب چی میگید شما؟ گوش کنید. نه خب باید گوش کنید، دقیقه نمیشه یه طرفه که استصحاب موضوعش یقین است و شک لاحقه. اگر من یقین تفسیری داشته باشم که شک ندارم، پس واضحه که یقین تفسیری جمع نمیشه با موضوع استصحاب. حالا بحث ما که این نبود، علم اجمالی بود که شک درش امکان داره، منتها یه بحث مهم هست در علم اجمالی که اگر علم اجمالی بالفعل شد، این علم اجمالی به نفسهی مانع از جریان استصحابه، خب یا مانع از جریان استصحاب نیست، اقتضایی استصحاب جاری میشه، تعارض میکنه. اونایی هم که میگن علم اجمالی مانع از جریان استصحابه دو گروه هن. علم اجمالی را به لحاظ تنجیزش مانع میدونن، مثل آخوند و مثل آغازی های عراقی و دیگران، یا علم اجمالی به نفس علمیش که علم اجمالی مانع، مثل آقای ناینی. آقای ناینی خودش در علم اجمالی میگه علم اجمالی حتی اگر منجزم نبود، که یه جاهایی واقعا پیدا میشه همچین چیزی، اگرم منجز نباشه مانع از جریان استصحابه، یعنی همون علمیتش مانع از جریان استصحاب در دو طرفه. خب اگر اینه، پس علم اجمالی این که شما فرمودید که اگر ما ملاحظات سابق کردیم اینطوریه، اگر ملاحظات سابق نکردیم گاهی علم اجمالی داریم، خب علم اجمالی باشه گاهی استصحاب جاری نیست، این جمع قاطی میشه، پس این همپوشانی پیدا میکنه اقسام با هم دیگه. حالا بله دیگه آخه بحثایی رو که سر جا خودش باید بحث کرد، اونجا هم بحث شده، چایش هم خوردن، من چجور اینجا الان یه دفعه بگم؟ ما در علم اجماعی به نجاست عدل کعسه این داریم، خب میخواییم استصحاب طهارت در دو طرف کنیم، میشه؟ میشه؟ آخه شما دیگه خواهی چیزایی که خب جا الان جاش نیستا، من فقط داره اشاره میکنم، من که نمیخوام الان مبنای جریان استصحاب در اطراف علم اجمالی بحث کنم، من داره اشاره میکنم، اطلاعاتی که دارم خدمتون میدم شما انشالله به خودتون تحقیق کنید، در جای خودش باید بحث بشه. من فقط داره میگم که آقا بزرگان ما در اونجا اینو گفتن، حقم میگند. حالا این که علم اجمالی به تنجیزهی مانعه موجب عدم جریانه یا به علمیتش مانعه، حالا یه نزاعی، اگر اقتضایی شدیم راهی دارن که تحفظ کنیم به همین تقسیمی که کردن، اما اگر اقتضایی نشدیم علت تامه شدیم اصلا مانع از جریان استصحابه. پس این که میگیم اگر حالت سابقه داشت موضوع استصحاب، اگر حالت سابقه ند یعنی احراز کرده بودیم، اگر احراز نکردیم موضوع اما براءت اما علم اجمالی و اما تخییر. خب علم اجمالی اگر داشتید که دیگه نمیتونست حساب جاری کنید. چی رو؟ آره دیگه اتفاقا اونجا این بحث میاد، منتها یه جواب نقد داره، جواب نسیه. جواب نقدش این است که اگر ما استصحاب را حاکم دونستیم بر اصول دیگه، بر اصول دیگه، با وجود استصحاب شک ما میپره و بحث در شکه، یعنی شاک اینها رو دوباره لذا اماران هم بحثش نمی کنیم، که نمیگیم که استصحاب عبارت هست در جایی که حالت سابقه ملحوظ باشه و لم یکن فیه امارتون، اینو نمیگیم. چرا نمیگیم؟ چون بحث در شکه، نه در کسی که شکش به اماره پریده. همونطور که نمیگیم که و لم یکن فیه علم تفسیری، خب چون اگر علم تفسیری باشه شک نیست، بحث در شکه. وقتی بحث در شک شد باید هم بحث علم تفسیری رو خارج کنیم، هم ظنون را، یعنی اگر ظن قائم باشه که رو مبنای تطمیم کشویر شک و رفع کنه. ازا گفتم اینجا مبانی اثرگذاره. بله اگر مبنایی نباشه اون وقت به نظر مشکل میاد. اگر ما در باب امارات نگیم شک میپره، اون وقت باید شرط کنیم در اینا عدم وجود اماره را. گویی مرحوم آغازی ها در شقوق بعد اینا لحاظ کرده، میگه که ان کان فی ان لم یکن فیه حجتون بالعلم الاجمالی او غیرهی. این تغییر عبارت مرحوم نائینی و امثالش این یه مقداری روشن میکنه این بحث را که ظاهرا آیه آغازی ها به این توجه کرده. این یه مطلب. چرا دیگه؟ شک در مکلف اون به تارا در احتیاط ممکنه داشته شک در مکلف اون به شک در مکلف اون به بعد الفراغ از اصل تکلیف دیگه. خیلی حالا یه قضیه هم گوش کنید، بعد اینه که میفرمایید تأمل کنید، اگر عنایتی کردید و حل نشد ما فکر میکنید. این هم یه نکته. حالا این دوتا بحث روشن شد، میایم سر فرمایش آقای مرحوم آقای خویی که انشالله جلسه بعد، البته این دفعه یه اشکالی به دوستان وارد نگذاشتم بحثم هم شد.